علیه و سلم درود بفرستد. در 5 سالگی او را رو به قبله بنشانید و در 6 سالگی رکوع و سجده را به او بیاموزید و در 7 سالگی شستن دست ها را به وی آموزش بدهید. سوال دوم برنامه را خواهر گرانقدری ارسال کردن و پرسیدن اگر امکان داره درباره تربیت جنسی بچه ها صحبت کنید و راهنمایی بفرمایید. بله، استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
متاسفانه امروز 2 تا اتفاق داره میافته. یکی این بحث جهانی شدن، دهکده جهانی، یعنی بچه ها متاسفانه در معرض موضوعات و مسائل قرار میگیرن که زودتر از سنشون داره اینها بهشون انتقاد پیدا میکنه. و نکته دومی که غرب این تجربه رو پیش بردش و متاسفانه ناموفق، یعنی اول اومدن گفتن به بچه‌ها برای اینکه محافظت از خودشون بکنن یه سری نکاتی رو یاد بدیم، دیدن جواب نگرفتن. مثلا امروز شما مثلا در آمریکا می‌بینید که حدود 85% دختران قبل از 18 سالگی تجربه روابط غیر اخلاقی رو دارن، نتونستن جواب بگن، یعنی اینکه طرح ناموفقی بوده، یعنی نتونستن به اینا بگن به این حریم خاص ما شما ورود پیدا نکنید. امروز کارشون به کجا رسیده که خب حالا اب نداره این رابطه رو داشته باشین، ولی این پیشگیری ها رو بکنین که مثلا دوچار HIV نشین، دوچار فلان مرض نشین. یعنی دارن میرن جلو و متاسفانه چون یه عده طرح و پژوهش هاشون از همونا میگیرن، اینا حالا تو فلان کشور این اجرا شده دیگه، نه تبعاتش رو میرن بررسی کنن نه آسیب هاشو میرن بررسی کنن و منجر میشه به همین که ادامه دهنده راههای اونها باشیم و همون آسیب هایی که اونا دیدن ببین. ولی وقتی ما در یک نگاه دینی و اسلامی به این موضوع نگاه میکنیم، میبینیم خیلی راحت ما میتونیم با یه دقت نظرها فرزندانمون رو تو بحرانهایی که خصوصا در دوره قبل از بلوغشون هست از این سلامت جنسی انشالله برخوردار بشن، دچار این آسیبا نشن. رو این موضوع بله میشه انشالله یه گفتگویی رو با شنوندگان خوبمون داشته باشیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
همراهان ارجمند، علاقه به روزه گرفتن از آغاز کودکی در کودک شکل می‌گیرد. در سن 3 تا 6 سالگی که هنوز کودک روزه گرفتن را آغاز نکرده است، اگر به نخستین سوالات او به درستی پاسخ دهیم و درباره روزه معلومات خوبی به او بدهیم، کودکمان به روزه‌داری علاقه‌مند می‌شود. والدین با دلیل حالات روحی و رفتارهای زیبایی که در حالت روزداری به آن آراسته می شوند، نمونه خوبی برای کودک در زمینه گرفتن روزه به شمار می آیند. آنگاه کودک وقتی روزه گرفتن را شروع کرد به آسانی می تواند از جنبه های اخلاقی و ویژگی های تربیتی روزه استفاده نماید. روزه احساسات و عواطف مثبت و دلسوزانه کودک را نسبت به دیگران رشد می دهد. در سیره معصومان علیهم السلام نیز آموزش روزداری فرزندان قبل از آنکه به سن تکلیف برسند آغاز می شد. امام صادق علیه السلام حتی درباره روزه می فرمود ما کودکان خود را در سحرگاهان بیدار می کنیم تا روزه بگیرند، اما در طول روز هر وقت که خواستند می توانند افطار نمایند. مراد امام علیه السلام آن است که بدین ترتیب باید کودکان را عادت داد تا به تدریج تمرین روزداری نمایند و این امر آنها را برای روزداری کامل به هنگام بلوغ و تکلیف آماده می کند. سوال پایانی برنامه امروز را پدر محترمی ارسال کردن، فرمودند که پسر 14 ساله ای دارم که وسواس داره و زیاد حمام میره و زیاد دست و صورتش را میشوید. برای این مشکل چه توصیه ای دارید؟ استاد بفرمایید.
به این پدر بزرگوار 2-3 تا نکته رو توصیه بکنم. نکته اول اینه که حتما یک مشاور خبره پیدا بکنن، ارتباط گیری کنن با مشاور. نکته دومی که میتونه به اینها کمک بکنه بحث مطالعه است. اما نکته سومی که وجود داره اینه که ما تو وسواس یکی از توصیه هایی که داریم میگیم باید این بچه ها چون فکرشون درگیره موضوع میشه، یعنی که آیا اینو شستم، آیا حالا پاک شد یا نشد، دوبار بشورم، پنج بار بشورم، ده بار بشورم، چون ذهن اونا درگیره موضوع هست، ما باید ذهنشون رو درگیر یک موضوعات جایگزین بکنیم. یعنی چی؟ یکی از کار اینه که فعالیت های اینا رو باید بیشتر، شاید خودشون هم تجربه کردن، میگن مثلا جایی میریم اینجوری نیست، مثلا رفتیم مهمونی اینی که بره خیلی دستشو بشه میره مثلا دو بار میشه نه ده بار، چرا؟ چون بچه های دیگه منتظرش هم میخوام بیان باز کنم. بگم میخوام بگم که یه مقداری مشغله هاشون رو بیشتر بکنن بچه ها رو در محیط خونه. نکته چهارمی که باید بهش توجه بکنه اینه که اینها رو نباید بعد نصیحتی ورود پیدا کرد برای اصلاح کارشون.
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندار که در دیده ماست. باز کن تا که ببینم همه عالم نوره.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام تراشیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما که امروز هم با ما همراه بودید. ایام با کامتان و بدرود.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. بنده حمید رضا محمدی و اتفاق همکارانم با خبرهای این ساعت از رادیو دری با شما هستیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با هر گونه امتیاز دادن به گروه طالبان مخالفت کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیق صدیقی امروز ضمن انتقاد از تداوم حملات اعضای گروه طالبان به مناطق مختلف افغانستان گفت اگر طالبان به حملات خود ادامه دهد، جامعه جهانی نباید برای این گروه امتیازی قائل شود. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان افزود طالبان برخلاف تعهداتش در توافقنامه قطر با آمریکا خشونت و حملات را به طور بی سابقه افزایش داده است. این در حالی است که گروه طالبان دیروز با متهم کردن دولت افغانستان به تخریب روند صلح این کشور مدعی شد. دولت افغانستان از تحول اخیر انتخاباتی آمریکا برای تخریب روند صلح استفاده می کند و تلاش دارد تا با ارتباط با دولت جدید آمریکا سبب بقای اشغال و دوام جنگ شود. 3 افسر ارتش افغانستان در حملات تروریستی در کابل پایتخت این کشور کشته شدند. دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد صدفان صدرالحق از نیروهای ویژه ارتش از طرف افراد مسلح در غرب کابل ترور شد. شفیع الله خاروتی و شهید الله دو افسر لشکر 111 ارتش افغانستان هم بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق کابل کشته شدند. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان گروه طالبان را عامل این ترورها دانست. دو نفر بر اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز اعلام کرد دو برادر 24 و 15 ساله بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. عطاالله خوگیانی اعضای گروه طالبان را مسئول این انفجار دانست. دیروز نیز نظامیان افغانستان یک دستگاه موتر مملو از مواد منفجره و مهمات را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط کردند. گروه طالبان اخیراً حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. دولت افغانستان استفاده از خاک این کشور ضد دیگر کشورها را رد کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور خارجه افغانستان امروز یک شنبه ادعای مقامات پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان ضد آن کشور را رد کرده و آن را به اساس دانست. وزارت امور خارجه افغانستان ضمن تاکید بر مبارزه با تروریسم اعلام کرد کابل هرگز اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان برای انجام فعالیت های تخریبی علیه کشورهای دیگر استفاده شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه و افتخار بابر سخنگوی ارتش پاکستان گفتند نیروهای اطلاعاتی هند از خاک افغانستان برای برنامه ریزی حملات ضد پاکستان استفاده می کنند. قریشی در حالی استفاده هند از خاک افغانستان علیه پاکستان را مطرح کرده که عمران خان نخست وزیر این کشور قرار است چند روز دیگر به افغانستان سفر کند. ادامه خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با تاکید بر اینکه حمایت از اراده و امنیت مردم عراق سیاست پایدار تهران است گفت همکاری های دفاعی و امنیتی ایران و عراق متضمن ثبات و امنیت منطقه است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق در تهران با اشاره به همکاری های خوب و مؤثر دفاعی و امنیتی دو کشور در مبارزه با تروریسم سازمان یافته از سوی آمریکا و ایادیش در منطقه و حمایت های بی‌دریغ ایران برای نجات شهرهای عراق از اشغال داعش تصریح کرد. این همکاری ها متضمن ثبات و امنیت منطقه است و باید تا سطوح راهبردی ارتقا یافته و نهادی نشود. شمخانی با بیان اینکه یکی از اهداف اعلامی آمریکا از حضور در منطقه غرب آسیا ایجاد اختلاف و درگیری میان کشورهای منطقه است، بر ضرورت هوشیاری همه کشورهای منطقه برای مقابله با این توطئه شوم تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حفظ امنیت مرزهای دو کشور را بسیار با اهمیت توصیف و اظهار کرد. ایران با هر گونه مؤلفه ناامنی که بخواهد آرامش مردم دو کشور را برهم زند با قاطعیت برخورد خواهد کرد. در ادامه این دیدار جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق نیز با قدردانی از حمایت و کمک‌های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران در دفاع شر تروریسم از عراق بر تقویت و گسترش روابط ایران و عراق به ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی تاکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال گسترش مجدد تروریست‌ها در منطقه هستند گفت همکاری دفاعی تهران و بغداد موجب ایجاد امنیت مناسبتری برای عراق خواهد شد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در حاشیه دیدار با وزیر دفاع عراق در تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به مناسبات گسترده و اشتراکات تاریخی دو کشور اظهار کرد ایران و عراق سندی را در خصوص همکاری‌های دو جانبه آماده کردند که مراحل آخر را می‌گذراند و در آینده‌ای نزدیک به امضا خواهد رسید. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به دیدار خود با وزیر دفاع عراق افزود هدف از انجام این دیدار توسعه و تعمیق امنیت در هر دو کشور است که البته عراق در سالهای اخیر با توطئه‌های متعددی از جمله داعش مواجه بوده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با همکاری‌های آموزشی، عملیاتی و مستشاری ایران با عراق نیز اشاره کرد و گفت برای مقابله با داعش مستشاران جمهوری اسلامی ایران در کنار رزمندگان عراقی حضور پیدا کردند و ایران شهدای گرانقدری از جمله شهید قاسم سلیمانی را در این راه تقدیم کرده است. جمعه عناد سعدون وزیر دفاع عراق دیروز در صدر هیئتی نظامی وارد تهران شد. و نخست وزیر پاکستان بر رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را از طرف اسلام آباد غیر ممکن دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، عمران خان با اشاره به این که برای بر رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تحت فشار است، گفت دولت پاکستان هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسد. نخست وزیر پاکستان از نام بردن کشورهایی که وی را در این زمینه تحت فشار قرار دادند خودداری کرد و افزود حقوق فلسطینیان باید به آنها داده شود. مردم پاکستان هم بارها با برگزاری تظاهرات گسترده ضمن محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس در کشتار مردم مظلوم فلسطین بر حمایت همیشگی خود از آرمان فلسطینی ها تاکید و انزجارشان را از صهیونیست ها اعلام کردند. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از همکارانمان در بخش خبر سپاسگزاریم. در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا، آنچه را در دل من می گذرد می دانی، از نیاز من آگاهی، ضمیر و درونم را می شناسی و فرجام و سرانجام زندگی و مرگم از تو پنهان نیست. آنچه را که می خواهم بر زبان آورم و از خواستم سخن بگویم و به حسن عاقبتم امید بندم، همه را می دانی. خداوندا، بر پیامبر و دودمان پاکش درود فرست، وانگاه که تو را می خوانم و صدایت می زنم، صدا و دعایم را بشنو و اجابت کن. وانگاه که با تو نجوا می کنم، بر من عنایت فرما. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
عرض سلام و ادب به خدمت شما قرآن پویان و قرآن پژوهان و قرآن دوستان. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و عصر بسیار زیبایی را تا این لحظه گذرانده باشین. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما خوبان عزیز شنونده هستیم و امیدواریم که شما همچنان این رادیو را برای شنیدن انتخاب کرده باشین و برنامه ما را تا انتها بشنوین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را به ما منتقل بکنین با این شماره ها: 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 0098-930-408-47 در فضای مجازی. خب برنامه امروز را با شروع اشتیاق فراوان تقدیم شما خوبان میکنیم با این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. عزیزان، از جمله تلاشایی که در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت جلوه بارز داشت این بود که ایشان در صدد بودند تا با بیان معارف و فضیلت‌های قرآن مردم را با این کتاب الهی آشنا بسازند. آن بزرگواران قرآن را کتاب هدایت و راهنمای انسان‌ها از تاریکی‌های جهل و گمراهی به روشنایی علم و سعادت می‌دانستند. قرآن و عطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان قرآن دوست، سلام بر شما. قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام روایت کردند امیر مؤمنان علی علیه السلام در اولین قضاوت پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم فرمودند که بی سابقه بود. جوان را به نزد خلیفه اول آوردند که شراب خورده بود. از او سؤال شد: تو که می دانستی شراب خوری حرام است، چرا شراب نوشیدی؟ جوان پاسخ داد: من در میان قوم زندگی می کردم که شراب می نوشیدند و آن را حلال می دانستند و اگر می دانستم شراب خواری حرام است، حتما دوری می کردم. خلیفه اول که نمی دانست چه قضاوتی باید بکند، آن جوان را با سلمان فارسی به در خانه امام علی علیه السلام فرستاد. حضرت پس از شنیدن سخنان آن جوان فرمودند: او را همراه با کسی به نزد مهاجران و انصار ببرید و تحقیق کنید. اگر یکی از آنان آیه تحریم شرابخوری را بر او خوانده، او محکوم است، ولی اگر کسی او را از حرام بودن نوشیدن شراب آگاه نکرده، او گناهی ندارد. خلیفه اول با دستور امام این کار را انجام داد و کسی علیه آن جوان شهادت نداد و او را آزاد کردند. سلمان فارسی از امام علی علیه السلام پرسید: چرا آنان را راهنمایی کردید؟ امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند: من فقط خواستم مصداق این آیه را در مورد خودم و آنان مورد تأکید قرار دهم که خداوند متعال می فرماید:
افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا.
آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند.
قرآن محور است. قرآن مشترک است. نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی.
بله، بخش قرآن اسرت بود که با اجرای همکارمان خانم خالقی تقدیمتان شد. دوستان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم باعث خداوند آشنا شدیم. لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا ذل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله أكبر ولله الحمد، له الأسماء الحسنى.
أسماء إلهي.
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، باعث از ریشه بعث به معنای برانگیختن و زنده کننده مردگان است، زیرا خالق انسان او را برای زندگی ابدی خلق کرده و زندگی پس از مرگ ادامه زندگی دنیوی است. باعث به معنی ارسال انبیا و بیدار نمودن نیز هست. اساس ارسال رسول و بعثت انبیا برای احیا و زنده کردن نیروی تفکر و بیداری مردم از خواب غفلت بوده است. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه می‌فرمایند: خداوند پیامبرانش را در میان انسانها مبعوث کرد و رسولان خود را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا پیمان فطرت مبنی بر پرستش خدای یگانه را از آنان مطالبه کنند و نعمتهای الهی را که فراموش کرده اند به آنان یادآوری نمایند و با ابلاغ دستورهای خدا حجت را بر آنها تمام نمایند و دفینه ها و گنجینه های خرد را در دل و باطن برای آنان آشکار سازند. لذا اسم باعث به درون انسان ها پی که فکر و اندیشه ارسال می کند تا هم در زمینه علم و دانش و هم در زمینه اخلاق و عمل رشد نمایند و به مقام قرب خداوند نائل شوند.
سبحان الله،
مؤمن سرای دنیا را فانی و سرای عقبا را عالی و جاودانه می‌بیند و یقین دارد که خداوند باعث وی را بعد از مرگ با جسم و روحش زنده و برانگیخته می‌کند. این درک و فهم از نام زیبای باعث هدف از آفرینش را بیش از پیش برای ما روشن می نماید تا با تمام وجود در جهت بندگی خدا قدم بگذاریم. ضمن این که با بهره‌مندی از این اسم شریف خداوند میتوان مانند او که بندگان خیش را حیات تازه‌ای میبخشد، انسانها را از مرگ به زندگی و از جهل به عقل رهنمون باشیم. چنان که شخصی از امام محمد باقر علیه السلام درباره آیه 32 سوره مائده سؤال کرد که منظور کلام خداوند که فرموده و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس که کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است چیست؟ امام پاسخ دادند یعنی این که او را از سوختن یا غرق شدن یا زیر آوار ماندن یا حیوانی درنده برهاند و یا این که او را ضمانت کرده تا بی نیاز شود یا این که او را از فقر و غنا و بی نیازی برساند و بهتر از همه اینها آن است که او را از گمراهی به رستگاری رهنمون شود. بناهن کسی که دیگران را از جهل به سوی علم و از کفر به ایمان رهنمون شود، در واقع با تجلی اسم باعث خداوند حیات مجدد و زندگی پاکی بدیشان عطا کرده است. چنان که عارفان میگویند از میان بندگان کسی باعث است که همت انسانها را به سوی توحید سوق دهد و آنان را ضمن دوری از گناهان کبیره و صفات زشت به سوی کارهای بزرگ فرا خوانده و وسوسه های پلید را از قلب آنان برطرف نماید. تشکر از همراهیتان.
عزیز، کلام الله مجید در میان مسلمان ها به عنوان کتاب هدایت و معجزه پیامبر گرامی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. قرائت، حفظ و تأمل در مفاهیم و آیات قرآن کریم از مقدمات درک و عمل به آن است. از همین رو در طول تاریخ در کنار پژوهش‌های متعددی که با موضوع قرآن کریم انجام شده، قرائت قرآن با صوت دلانگیز و حفظ آیات عمیق آن علاقه‌مندان بسیاری داشته و در سراسر جهان چهره‌های شاخصی در این حوزه‌ها به جامعه اسلامی معرفی شدند. در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آموزش قرائت و حفظ قرآن به صورت جدی پی گرفته شد. همچنین جمهوری اسلامی ایران با برگزاری همساله مسابقات بین المللی قرآن گامی بزرگ در جهت معرفی و شناساندن پژوهشگران، قاریان و حافظان قرآن کریم برداشته.
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره
الله متم نوره ولو كره الكافرون. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون قريب وبشر المؤمنين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 8 تا 13 سوره صف با صدای استاد منشاوی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
عزیز، خانم انسیا جورجیا تازه مسلمانی از کشور یونان هست که پس از مطالعه و تحقیق بسیار سرانجام اسلام را به عنوان کاملترین دین انتخاب کرده. در بخش بعدی برنامه امروز بیشتر با دیدگاه های این بانوی تازه مسلمان آشنا میشیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، انسیا جورجیا چگونگی گرایش به اسلام و انتخاب این دین الهی را اینچنین بیان می کند. من در آتن به دنیا آمدم و بزرگ شدم. پدر و مادرم مثل 98% مردم یونان مسیحی ارتودکس هستند. در زندگی معمولی آنها کلیسا رفتن هم گاه جزء برنامه بود و تقریبا فقط پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های من مسئولیت های دینی را به ما گوش سرد می کردند. پدر و مادرم برای درس خواندن من خیلی هزینه می کردند. مرا به مدرسه معتبر می فرستادند که نسبت به عقاید مسیحیت هم متعهد باشند، اما شکاف عمیق بین تعالیم کتاب مقدس و نمود عملی آن در زندگی مسیحیان برای من ابهام آور و شک برانگیز بود. تعالیم کتب مقدس را اغلب قبول داشتم، ولی انسانهای اطرافم به این تعالیم عمل نمی کردند. من اعتقاد داشتم که همه پیامبران یاد شده در کتاب مقدس فرستاده خدا هستند و برای رساندن پیام الهی مبعوث شده اند. اما این پیام در کتاب مقدس روشن بیان نشده است و در موارد تناقض‌های فاحشی دارد. دوستان عزیز، خانم جورجیا میگوید خدا از طریق پیامبران احکام را به تدریج بر ما آشکار کرده است تا با عمل به آنها آرامش دنیا و آخرت نصیبمان شود. به عنوان مثال از داستان آدم و حوا میآموزیم که در کنار این همه خوبی بدیهای هم هست که باید مراقب باشیم و خودمان را از آنها حفظ کنیم. در کتاب مقدس حقایق وجود دارد، اما بخش‌های از آن هم به عمد یا از روی سهو تحریف شده است. اما قرآن با تعالیم زیبا و حیات بخش خود آرامش را در زندگی برقرار می‌کند که بسیاری از انسان‌ها به دنبال آن هستند. دوستان ارجمند، انسیا جورجیا در دانشگاه با یک مسلمان آشنا می شود و این آشنایی انگیزه برای تحقیق و مطالعه درباره اسلام می شود. وی در این خصوص می گوید در دانشگاه با یکی از مسلمانان آشنا شدم. با اینکه هر کدام از ما در فضای کاملا متفاوت بودیم، اما در همه مسائل به جز دین با هم تفاهم داشتیم. او از من خواست که نظریه تثلیث و اعتقاد به سیگانه باوری را برایش توضیح دهم. آن روز تمام تلاشم را به کار بستم و تمام دفاعیه های تثلیث را برایش بیان کردم. با این حال او در هر مورد استدلال محکم و قوی تر می آورد، تا اینکه در اوج ناامیدی صادقانه به او گفتم: اگر می خواهی مسئله تثلیث را بهتر درک کنی، بهتر است از کسی بپرسی که واقعاً به آن اعتقاد دارد، چون من خودم عیسی را پسر خدا نمی دانم و فطرتم به من می گوید که او فقط پیامبر است. دوستم گفت که ما هم همین عقیده را داریم. این گونه بود که سفر من برای شناخت اسلام آغاز شد. من درباره اصول اولیه اسلام و مقایسه آنها با مسیحیت شروع به تحقیق کردم. اصلا نمی دانستم که این دو دین نقاط اشتراک هم دارند. مهمترین اصل اسلام توحید و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. با این اصل هیچ مشکلی نداشتم، اما به تحقیقاتم ادامه دادم. راستش امیدوار بودم که در تعالیم محمد چیزی پیدا کنم که به مذاقم خوش نیاید، اما هرچی بیشتر مطالعه می کردم می دیدم که اسلام در هر یک از این موارد دلایل منطقی ارائه می کند. پس از پذیرش اصول اولیه سراغ مسائل پیچیده تر رفتم. اصیل و مستند بودن پیام اسلام و حکمت احکام الهی همه و همه حکایت از وجود نظام داشت که به هیچ وجه نمیتوان آن را ساخته ی ذهن بشر دانست. این نظام نگاه کاملا جدید به زندگی برایم ایجاد کرد، نگاهی که دین را منشور عملی زندگی و نه فقط قطعی از پازل میداند. همراهان عزیز، خانم جورجیا اکنون به تعریف خاصی از مسلمان بودن رسیده است و این چنین میگوید: مسلمان کسی است که تعالیم قرآن کریم را با جان و دل قبول دارد. بنابراین من از مسلمان بودن خود مطمئنم، چون کلمه به کلمه قرآن را قبول دارم و برای اجرای این قوانین تمام تلاشم را به کار میگیرم و امیدوارم خداوند نیز مرا در این مسیر همراهی کند تا بتوانم سعادت و کمال واقعی را تجربه کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان عزیز، همراهان خوب و همیشگی، شما برنامه در وادی نور را میشنوین از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم که تا پایان همچنان همراه ما باشید.
گفتگوهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما همراهان ارجمند. دوستان عزیز، گفتگوهای اهل بهشت و جهنم از مباحث جذاب قرآن کریم است. یکی از دلانگیزترین بشارتها در این گفتمانها سکنا گزیدن انسانهای پرهیزگار در بهشت است. بهشت کانون انواع مواهب و نعمتهای الهی و اقامتگاه ابدی صالحان رستگار است و بهشتیان کسانی هستند که به تصریح قرآن کفه اعمال نیکشان بر اعمال نادرست آنها غالب باشد. قرآن درباره ویژگی‌های بهشت، لذات روحانی و نعمت‌های فراوان آن در آیات متعدد سخن گفته است. این کتاب بزرگ آسمانی در بخش‌های متعدد دیگر آنچه را که انسان را به بهشت می‌رساند و او را در آن جایگاه والا قرار می‌دهد کاملاً مشخص کرده است. عزیزان، وعده خداوند مهربان و کریم این است که در جهان آخرت اعمال هر کس در ترازوی عدل الهی سنجیده می شود. آنان که در این محاسبه سربلند می شوند رستگارانند و بشارت یک زندگی پسندیده و نیکو را دریافت می کنند. در آن زمان هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است.
پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند، از شدت شادی و مباهات فریاد می زند که ای اهل محشر، نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید.
سپس او بزرگترین افتخار خود را در این جمله خلاصه می کند و می گوید:
من یقین داشتم که قیامتی در کار است و به حساب اعمالم می رسم.
بله عزیزان، انسان بهشتی یادآور می شود که سرمایه اصلی نجات و آنچه که نصیبش شده به خاطر ایمان به چنین روزی است. ایمان به حسابرسی اعمال به انسان روح تقوا و پرهیزگاری می بخشد و تعهد و احساس مسئولیت در او ایجاد می کند و مهمترین عامل تربیت انسان و محرک انجام اعمال نیک است. قرآن کریم گوشه از پاداش‌های چنین کسانی را بیان کرده و می‌فرماید:
او در یک زندگی کاملاً رضایت بخش قرار خواهد داشت، در بهشتی عالی که میوه‌هایش در دسترس است و به آنان گفته می‌شود بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید.
در این حال با آنها خطاب می شود که این نعمتهای بزرگ بی حساب نیست. اینها پاداش اعمال شماست، اعمالی که اگرچه ناچیز باشد هنگامی که در افق فضل و رحمت الهی قرار گرفته به چنین ثمراتی منتهی شده است.
و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.
اما در آن هنگام کافر آهی حسرتبار و ناله شرربار دارد و آرزو می کند با گذشتش و کلی قطع رابطه کند.
ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی شدم.
گوارا باد بهشت الهی برای شما عزیزان که با ایمان و تقوا به اطاعت خدای رحمان می پردازید.
Thank you.
همراه نجمند، قرآن برنامه و آیین زندگی است. از این رو بشریت میتونه با روی آوردن به آن و توجه نمودن به این کتاب آسمانی در زندگی فردی و اجتماعی و سایر ابعاد حیات بشری حال آینده بهتری را برای خود و همچنین برای عصرها و نسلهای پس از خود رقم بزنه. آنچه بر اهمیت این کلام ماندگار اضافه میکنه آن هست که برخلاف سایر کتب آسمانی در طول تاریخ هیچ تحریفی به آن راه نیافته و از گزند دشمنان در امان مانده.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله.
عزیز، حضرت آیت الله خامنه ای برای انس مسلمانان با کتاب آسمانی خود راهکارهایی ارائه می دهند و برای آن مراحلی قائلند و در این مورد چنین می فرمایند: اول باید قرآن را خوب بخوانید، تلاوت را خوب، زیبا و جامع و صحیح بخوانید. دوم، معانی و مفاهیم قرآنی را بفهمید و سوم، قرآن را حفظ کنید. حفظ قرآن بسیار مهم است. وقتی شما حافظ قرآن هستید، تکرار آیات قرآنی و انس دائمی با آن به شما فرصت می دهد که در قرآن تدبر کنید. لطایف زیادی در قرآن کریم است که اینها را جز با تدبر نمی توان فهمید.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 77 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه.
قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
بگو پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد. شما آیات خدا و پیامبران را تکذیب کردید و این عمل دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد.
این آیه که آخرین آیه سوره فرقان است، بر رابطه دعا و مناجات با لطف و عنایت الهی اشاره کرده و می‌فرماید آنچه می‌تواند انسان‌ها را از گرفتار شدن به کیفر در دنیا و آخرت نجات دهد، چیزی جز ناله و زاری به درگاه الهی و توبه از گناهان نیست. البته بسیاری از مردم گرفتار تکذیب آیات الهی هستند. کفار و مشرکان حق را هم با قلب و هم با زبان انکار می کنند، ولی مؤمنان که حقانیت خدا را در دل پذیرفته و با زبان به آن اقرار دارند، گاهی کارهایی انجام می دهند که مخالف فرمان خدا و نوعی تکذیب عملی است. عزیزان، از این آیه می آموزیم که آنچه سبب عنایت خداوند به انسان می شود، دعا و عبادت به درگاه حق تعالی است و آنچه قهر الهی را به دنبال دارد، معصیت و تکذیب خداوند است. و دیگر این که ترک دعا و عبادت نوعی تکذیب آیات و نعمتهای الهی است.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران یا ربی.
شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
خب دوستان عزیز و همراهان خوب قرآنی به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. امروز هم استفاده میکنیم از حضور سبز حجت الاسلام و المسلمین هاشمی که در مورد مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه در وادی نور، از پیشگاه خداوند برای تک تک شما خواهران و برادران شنونده محترم آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. یکی از راه‌های خیشتنبانی و خیشتنداری که از مهارت‌های زندگی سالم به شمار می‌آید کنترل خشم و غضب است. همه ما انسان‌ها دارای ویژگی خشم و غضب و عصبانیت در وجود خود